ناظر این توسط استاد مروی کتاب نظر صفحه 232 جلسه 1 از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی غزوی مشهد مقدس.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا طبیب قلوبنا نفوسنا بالقاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و آله و سلم على خليك السيدين الصالحين صلاة خير عليهم وفهم جاهدين اللهم يفرنا لهم والعمل به وزادته وعبادة النزر والمراد من حكماء المنزور وهو الملتزم بسيرة النازر صامر من يكون طاعة واجبا كان أو مندوبا أو مباحا راجحا في الدين هذه الدنيا فلو كان متصاب الطرفين او مكروها او حراما التزم به لهما لم ينعقد لحظة الاخيرين رفاقي. مطلب چهارم از مطالب مربوط به نذر در رابطه با احکام نذر است. ابتداعا مرحوم شهید دو خصوصیت از خصوصیات منظور یعنی شیء نذر شده رو بیان می فرمایند. قبل از بیان این دو خصوصیت اشاره می کنیم به مقدمه، و اون مقدمه این است که نذر بر دو قسم است: نذر مطلق و نذر مشروط. مطلق معلوم شرط نداره، میگه لله علی کذا. نذر مشروط میگه امکان کذا، ان رجع زید من السفر فلله علی کذا. فعلا بحث ما در نذر مطلق است. می‌فرمایند در نذر مطلق شرط اولش این است که منظور اون چه که نذر می شود یا واجب باشه یا مستحب باشه یا مباح راجح باشه، یعنی مباحی باشه که نفعی برای دین یا دنیای آدم داشته باشه. پس بنابراین نذر مکروه و حرام منعقد نمی شود. و همچنین نذر شیء مباحی که هر دو طرفش مساوی باشه، یعنی ثمره ای برای دین و دنیای آدم نداشته باشه. البته شهید اول در دروس فرمودند نذر مباح متساوی هم اشکال ندارد. اما اگر نظر مشروط باشه بعدن میخواهیم در نظر مشروط شیء نظر شده فقط باید طاعت باشه، یعنی واجب یا مستحب باشه، دیگه مباح راجح هم نمیتونه منظور واقع بشه. بنا به قول شهید در لمحه، ولی در دروس فرمودند نظر چه مطلق باشه چه مشروط باشه میتونه منظورش سلام داره مباح باشه، چه مباح متساوی و چه مباح راجح. فرمد ولی بیان اول بیان مشهور علما می باشد. خب این یک شرط. شرط دوم، شیء منظور باید مقدور ناظر باشه، نظر کننده بر او قدرت داشته باشه. حالا قدرتش چه بالفعل باشه و چه بالقوه باشه. مثلا الان با اینکه آقای زید عاجز است از رفتن به حج، ولی چون در آینده ممکن است قادر بشه نظرش اشکال نداره. یا زن حائض در وقت حین نمیتونه روزه بگیره، ولی نظر روزه برای آینده اشکال ندارد، چون قدرت بر صوم دارد بالقوه. با قید قدرت خارج کردند امر ممتنع را. امر ممتنع درست نیست. چه ممتنع باشه عادتا چه عقلا و چه شرعا. ممتنع باشه عادتا مثل پریدن به آسمان که عقلا ممتنع نیست ولی عادتا ممتنع. امتناع عقلی مثل نبود جسم در مکان، آدم نظر کنه که در مکان نباشه. خب جسم یا نیاز به مکان دارن. اصلا محال جسم مکان نداشته باشه، محل نداشته باشه، همچنین نظری درست نیست، چون مقدور نیست. یا شیء شرعا ممتنع باشه، مثل این که طرف نظر کنه در این که اعتکاف میکنم جنوبن، با این که میتونه غسل کنه، همیشه نظری منعقد نمیشه، چون این عمل مقدور شرعی نیست. انسان شرعاً نمیتونه در حال جنابت وارد مسجد بشه و اعتکاف بنمونه. این خلاصه دو شرط که در رابطه با شیء منصور است. تا برسیم به بقیه احکام نه. احسن، ایران شهید اسلامی هم متعرض میشن، میفرماین ما ممکنه بگیم ممتنع شرعی با اون شرط اولی خارج میشه، نه با شرط دومی که قدرت باشه. حرف خوبیست، اشاره میکنه. و ضابطه و ای ضابط نظره و المراد منه هنا المنظور و هو الملتزم به صیغت نظر و قانون نظر. ضابطه یعنی ضابط و نظره و مراد از این نظر در اینجا منظوره، شیئی که نظر شده. ما در عبارتهای شهید اول منظور نداشتیم، های ضابطه رو به نظر برگردوندن. می فرمایم ولی نظر مصدر به معنای اسم مفعول است، چون این دوتا قانونی که میگیم قانون صیغه نظر نیست، قانون اون چیزیست که نظر می شود. منظور چیه؟ با موقع منتظم به صیغت نظره، اون چه که به عهده انسان میاد به انسان لازم میشه به سبب صیغه نظر، شیئی که آدم نظرش میکنه. حالا باید اون شیئ دو تا شرط داشته باشه. شرط اول ان یکون طاعتا، این که طاعت باشه. حالا طاعت باشه، واجب باشه و یا مندوب باشه. بگه لله علی ان اصوم شهر رمضان، یا بگه لله علی ان اختم القرآن، نظر میکنم که ختم قرآن بنمایم. او مباح راجح، یا نظرش مباح راجح باشه. مثلا غذای خوب خوردن باعث تقویت انسان میشه، میتونه بیشتر مطالعه کنه، نظر کنه غذای خوب بخوره، این میشه مباح راجح. او مباح راجح به دین عبد دنیا راجح باشه، این رجحان به امور دینی برگرده یا به امور دنیوی برگرده، فرق نداره. فلو کان متساو طرفین، پس بنابراین اگر مباح مساو طرفین باشه، او مکروهن یا اون منظور مکروه باشه، او حرامن یا حرامی باشد که التزم فعلهما، ملتزم بشه فعل اون دورا، یعنی فعله، اینجا دقت کنید، فعلهما یعنی فعل مکروه و حرام یکی، مباح متساوی طرفین دوتا. اینجا ضمیر رو فقط مکروه و حرام برگردونده، نه، ملتزم شود فعل اون دو را، یعنی فعل مباح را که در یک طرف قضیه واقع میشه، مباح متساوی طرفین، اون مکروه و حرام هم در طرف دیگر قضیه واقع میشود. لم ینعقد، این نظر منعقد نمیشود. نهایت و هوت الاخیرین وفاقی، این عدم انعقاد نظر در دوتای اخیر اجماعیه، یعنی در حرام و مکروه، و فی متساوی قولانه، اما در متساوی طرفین، مباح متساوی طرفین دو قوله. و ظاهر او هنا بطلانه، ظاهر عبارت مصنف در اینجا بطلان این نظر است،
چونشون فهمودن باید مباح راجح باشه، پس مباح متساوی الطرفین باشه. و فی الدروس رجح صحته، در کتاب دروس ترجیح داده صحت این نظر را، نظر مباح متساوی الطرفین. و هو اجود، شهید ثانی میفرماید همین صحت، قول به صحت اجود میباشد. هازا اذا لم یشتمل علی شرط، تمام این احکام در صورتی است که نظر ما نظر مطلق باشه. و الا فسیاتی، و الا اگر نظر نظر مشروط باشه خواهد آمد اشتراط کونه طاعتا، در نظر مشروط منظور ما فقط باید طاعت باشه، لاغیر، یعنی مباح نمیتونه منظور باشه، چه مباح راجح یا مباح متصادف طرفه. لیکن و فی الدروس ساوا بینهما فی صحت المباح الراجح و المتساوی، در کتاب دروس تساوی قائل شده بین نظر مشروط و نظر مطلق در صحت مباح راجح و متساوی. فرمودن نظر چه مطلق باشه چه مشروط باشه میتونه مباح باشه، منظورش مطلقا مباح راجح باشه و یا مباح متساوی باشه. ول مشهور ما هنا، اما قول مشهور مطابق با اون فتوای مصنف است در اینجا، که فتوای مصنف در کتاب البدین اگر نظر نظر مطلق باشه مباح راجح میتونه منظور باشه، اگر نظر نظر مشروط باشه مطلق مباح نمیتونه مورد نظر قرار بگیره. این یک شرط تمام شد. شرط دوم مقدورن به ناظره، اون منظور باید مقدور ناظر باشه، ناظر قدرت در اون داشته باشه. مقدور یعنی چه؟ به معنا صلاحیت تعلق قدرتی به، به این معنا که صلاحیت داشته باشد بتواند تعلق بگیرد قدرت ناظر به اون منظور عادتا. حالا فی الوقت المضروب له، در اون وقتی که قرار داده شده براش، یه وقت میگه لله علیه ان اختم القرآن فی شهره، خب باید بتونه در یک ماه ختم قرآن کنه و الا نظرش درست نیستش، خب معمولا انسان میتونه. یا یه وقت نظر میکنه در مادام العمر، میگه لله علیه ان اختم القرآن، وقت براش مشخص نمیکنه، خب باید کسی باشه که تا آخر عمر بتونه یک ختم قرآن رو انجام بده، مقدورش باشه خلاص. پس عادتا فی الوقت المضروب له، در اون وقتی که برای نظرش قرار داده، فعلا او قوتا، مقدور باشه فعلا همین الان که نظر میکنه، یا قوتا در آینده بالقوه این عمل مقدور شه. فعل کان وقته معینه، اگر وقت و نظر معین باشه او چه برد فید، معتبر است قدرت در اون وقت در طی یک ماه. فعل کان مطلقا، اگر نظر مطلق باشه فل عمرو، پس تا آخر عمرش باید این مطلق حد کنم باید قدرت بر این مسئله داشته باشه، ولی او فعلا قدرت نداره. و اعتبر نازالک مع کون المتبادر القدرت الفعلیه لانها غیر مرادت له. می فرمایم ما گفتیم قدرت چه فعلا باشه چه بالفعل باشه یا بالقوه، چرا همچه تفسیری کردیم؟ با اینکه ظاهر قدرت یعنی مقدور به فعل باشه نه در آینده، میفرمایند به خاطر اینکه قطعا مراد علما میدونیم مقدور بالقوه رو هم شامل میشه، چون علما خودشون فتوا میدن میگن الان زن حائض میتونه نذر روزه کنه برای آینده، الان عاجز از حج میتونه نذر حج کنه برای آینده، پس معلوم میشه قدرت مراد از امر بالقوه و بالفعل است که از خارج هم توضیح دادیم. میفرمایند معتبر دانستیم ما این از کنم که قوه را مع کون المتبادر، با اینکه اونچه که تبادر می شود از کلمه قدرت، القدرت الفعلیه، ما که میگیم مقدورند ناظر یعنی الان ناظر متلبس به مبدع باشه، یعنی الان ناظر قدرت داشته باشه، ظاهر کلام اینه که الان قدرت داشته باشه، یعنی ما قدرت رو تفسیر کردیم چه بالقوه باشه چه بالفعل باشه. چرا؟ لأنها غیر مرادت له، به خاطر اینکه اون قدرت فعلیه مراد علما نیست قطعا، کما سر رهوبهی کثیرن، چنانچه علما به این مسئله زیاد تصریح کردن، لحکمه مثلا حکم کردن به انم نظر الحج، کسی که نذر کند حج را، و هو عاجز عن بالفعل، الان عاجز از حج، لکنه یرجو القدره، لکن در آینده امید قدرت داره. گفتن ینعقد النذر، نذرش درسته، لیتوقعها فی الوقت، انتظار میکشد اون قدرت را در وقت خودش. فإن خرج و هو عاجز بطله، پس اگر به طرف حج خارج بشه در حالتی که عاجزه، این عملش باطله، باید صبر کنه تا وقت قدرت پیدا کنه، وقتی قدرت پیدا کرد نذرش منعقد میشه، باید به حج بره. پس بنابراین خلاصه قدرت بالقوه هم ملاک هستش، تنها قدرت بالفعل نیست. و کذا لو نذر صدقت بمال و هو فقیر، همچنین علما گفتن درسته، حکم به صحت کردن کسی که نذر کند صدقه دادن و به مالی در حالی که فقیره، احتمال میده در آینده پول گیرش بیاد، الان نذر میکنه که در آینده 500 هزار تومان در راه خدا صدقه بده، الان نداره، ولی چون احتمال داره در آینده این پول داشته باشه اشکال نداره. اون نذر فی الحائض صوم مطلقا، یا حائض نذر کند صوم را مطلق، قیدم نکنه الان یا در آینده، بگه من 3 روز مثلا روزه میگیرم، با این که الان قدرت نداره ولی در آینده چون قدرت داره اشکال نداره، یا مطلق نذر کنه، او فی وقت یمکن فعله فی بعد الطهاره، یا نذر کند در وقتی که ممکن است انجام دادن صوم را در اون وقت بعد از طهاره، بگه من بعد از این که پاک شدم 3 روزه میگیرم، اشکال نداره، درسته. و غیر ذلک موارد دیگه زیاد داریم. و انما اخرجوا بالقید الممتنع عادتا، همانا علما خارج نمودن به اون قید مقدورن 3 مورد را. مورد اول الممتنع عادتا، موردی که عادتا ممتنع باشه، که نظر صعود الى السماء، مثل این که کسی نظر کنه صعود به آسمان را، این چون مقدور نیستش لذا عادتا مقدور نیست، لذا نظرش هم درست نیست، البته در اون زمان هم مقدور نبوده دیگه، حالا مقدور شده دارد. او عقلا، یا نظر کنه، یا عرض کنم که ممتنع باشه عقلا، کل کون فی غیر حیزه، نظر کنه که در مکان نباشه، لازمه جسم مکانه، همچه نظری امتناع عقلی داره. لن جمع بین زدین، نظر کنه جمع بین زدین، خب جمع بین زدین امتناع عقلی داره، نمیشه نظرش منعقد نمیشه. او شرعن، یا شیئی ممتنع باشد شرعن، مثل اعتکاف نمودن جنوبن مع القدرت على الغسل، و اینکه قدرت بر غسل داره نظر کنه که اعتکاف میکنم در حال جنابت، این نظرش منعقد نمیشند چون که امتناع شرعی داره. و هادل قسم، اشاره به اون نقطه‌ای که ذکر کردم، و این قسم که امتناع شرعی باشه، یمکن دخوله فی کونه طاعتا او مباحا، ممکن است این قسم رو داخل کنیم در اون موردی که فرمودن طاعت باشه یا مباح باشه. ممکنه بگیم اونجا که فرمودن طاعت باشه یا مباح باشه، این ممتنع شرعی رو خارج کرد، چون ممتنع شرعی طاعت نیستش. فیخرج به، پس خارج می شود به سبب اون شرط اول، قید اول، او به ما، یا خارج می شود به هر دو، یعنی هم می تونیم بگیم به قید اول و به قید ثانی، هر دو خارج بشه. باز بعضی از محشین به ما رو در ظاهر عبارتشون برگردوندن به طاعت و عباه، نه به ما به هر دو قید بر می گرده. پس ممکنه بگیم این مورد به توسط قید اول خارج شده، ممکنه بگیم نه این مورد به توسط هر دو قید خارج شده، قید اول و قید دوم، ولی اقرب احتیاج او الى اللفظ. شرط بعدی می‌فرمایند قول اقرب این است که نظر نیاز به لفظ و صیغه داره، بنابراین اگر کسی صرفا قصد کرد نظر یک شیء رو، اون نظر واجب المتابعه نمی شود ولو مستحب است انسان به اون نظر وفا کند. خب چرا نظر نیاز به لفظ و صیغه داره؟ به خاطر دو دلیل. دلیل اول این که نظر از عقود است و عقد نیاز به لفظ کاشف داره. در عقد باید لفظی که کشف کند از قصد طرف موجود باشه. اینجا هم پس باید باشه چون جز عقود است. یک دلیل دوم که نظر به معنای وعد است. نظر یعنی وعد، یعنی وعده دادن، یعنی قرار گذاشتن، حالا چه با شرط یا بدون شرط فرق نداره. نظر به معنای وعد و وعد در لغت معناش همراه با لفظ است. وعد یعنی التعهد لفظاً، یک قرارداد لفظی. شک داریم از این معنای لغوی نقل پیدا کرده به معنای جدید یا نه؟ اصل عدم نقل است. پس بنابراین به دو دلیل نظر نیاز به لفظ دارد. کسانی که قائلند نظر لفظ نمیخواد، چهار دلیل در مدعاشون اقامه کردن. دلیل اولشون تمسک به اصالت العدم است. شک داریم نظر نیاز به لفظ داره یا نه؟ اصل عدم احتیاج نظر به لفظ. دلیل دومشون عموم ادله است. آیه شریفه اوفو بالعقود، به پیمانهای خودتون وفا کنید. این امن است که پیمان لفظی باشه یا قلبی باشه. دلیل سوم تمسک به روایات است. دو روایت در مسئله ذکر میکنه. یک انما الاعمال بالنیات، تمام عمل به توسط نیت است، یعنی به سبب نیت میشه عمل کرد، میشه ترتیب اثر داد. نظر قصدی رو باید بهش ترتیب اثر داد. روایت دوم انما لكل امرئ ما نبا تمام به عهده هر کسی نیته. یعنی نیت تعهد میاره باز. اینم دلیل سوم. دلیل چهارمشون دلیل عقلی است. میگن لفظ در عقود و پیمانهای لازم است که انسان با کسی مثل خودش طرف باشه، یعنی با انسان دیگه، چون انسان دیگه علم غیب نداره و قصد اون نمیتونه بخونه، خب باید یک قصد تبدیل به لفظ بشه تا طرف بفهمه. ولی نظر عقد با خداست، پیمان با خداست و خدا علام الغیوبه. چه نیازی به لحظ داره؟ خب قصد انسان رو هم میدونه. پس بنابراین چهار دلیل آیون گفتن نظر نیاز به لحظ نداره. نکته بعدی اشاره به نظر مطلق است. می‌فرمایند آیا نظر مطلق و بدون شرط درست یا درست نیست؟ قول اقرب این است نظر بدون شرط درسته. انسان شرط نگذاره، این کان کذا فلله علیه کذا، شرط نمیگذاره. مستقلا میگه لله علیه ان اختم قرآن مثلا بدون شرط، این درسته. به خاطر تمسک به دو دلیل، یکی اصالت و صحه و دیگری عموم ادله. این قلت علما نظر رو اینجوری معنا میکنن، میگن نظر یعنی الوعد و به شرط، نظر یعنی وعده با شرط. از وعده بدون شرط نظر نیست. شهید ثانی میفرماین بعضی از اهل لغت هم برعکس این حرف رو گفتن، گفتن النظر و الوعد و به غیر شرط. پس بنابراین این دو قول که تعارض میکنن و تفاوت میکنن. مایی ما اصالت و صحه، اصالت و صحه میگوید همچه نظری صحیح خواهد بود. بل اقرب احتیاج او الى لفظ، اقرب این است که نظر نیاز به لفظ داره. بلا یک به نیت و به اقاده، پس کافی نیست نیت در منعقد شدن نظر. وین استحب الوفاء به ولو مستحب است وفاء به نظر. وفاء به نظری که نیتی باشه مستحبه ولی واجب نیست وفاء به این نظر. چرا؟ به خاطر دو تا دلیل. دلیل اول لأنه من قبیل الاسباب، چون نظر از قبیل اسباب و عقود است، از قبیل پیمان هاست. نظر از قبیل اسبابه یعنی نظر سببیست، لفظیست، یه عقدیست و یک پیمانیست که منجر به یک وظیفه میشه. به اینا میگن اسباب یعنی عقود. ما از خالد اینجوری توضیح دادیم نظر از قبیل اسباب و عقود است و الاصل فیها، اصل در این اسباب اللفظ الکاشف و عمات الزمیر. عقود و اسباب متضمن لفظ کاشف از نیت و مات الزمیر هستند. یک دلیل. دلیل دوم ولأنه فی الاصل وعد، نظر در اصل به معنای وعد است، حالا به شرط او بدونه، با شرط باشه یا بدون شرط باشه. این داخل پرانتز. والوعد لفظی و وعد و قرارداد هم در لغت یعنی التعهد باللفظ، وعد یعنی تعهد لفظی. والاصل عدم النقل، اصلا این است که نظر و وعد از این معنا نقل پیدا نکردن به معنای دیگر. این دو تا دلیل. اما و ذهب جماعت منهم الشیخان، گروهی از علما من جمله عرض کنم که شیخ مفید و شیخ طوسی قائل شدن الى عدم اشتراطه، به این که لفظ در نظر شرط نیست. چهار تا دلیل دارن. للاصل دلیل اول و عموم الادله دلیل دوم و لقولی صلی الله علیه و آله دلیل سوم روایات انما الاعمال بالنیات، اعمال به توسط نیت ها، یعنی نیت عمل آوره، نیت تعهد آوره. و این نمال کل امره این ما نبا، همانا برای هر کسی اون چی که نیت کرده، یعنی نیت تعهد میاره. و این نمال الحسره، این نما برای حسره. این نمال اعمالو به نیاته، فقط عمل به توسط نیته. بل باع سببیت، باع به نیات هم سببیت هست، عمل به سبب نیته، یعنی به سبب نیت، یعنی نیت مستلزم عمل هست. فدل على حصر السببیت فیها، پس دلالت میکنه بر حصر سببیت عمل در اون نیت، نیت سبب عمل واقع میشه. پس بنابراین خلاصه کلام این که اگر انسان نیتی کرد به دنبال این نیت شود عمل باشه. این هم دلیل سوم. دلیل چهارمشون دلیل عقلیش و لفظ انما اعتبر فی العقود، گفتن لفظ در عقود اعتبار شده معتبره. لیکون دالم علل اعلام بما فی الضمیر، در عقود گفتن با لفظ عقد رو به کار ببری تا اینکه دلالت کند بر اعلام نمودن به اونچه که در ضمیر و نیت انسانه. ولیکن والعقد هنا مع الله تعالی، عقد و پیمان در اینجا با خدا. العالم بالسرائر، خدایی که سرائر سریره ها اون چه انسان مخفی کرده او رو میدونه، پس بنابراین در اینجا نیازی به لفظ نخواهد بود. و تردد المصنف که دروس، مصنف در کتاب دروس تردد نموده، بل علامه بالمختلف، علامه در کتاب مختلف هم تردید نموده. و رجح فی غیره الاول، مصنف در غیر این کتاب قول اول رو ترجیح داده هم. و کذلک الاقرب و انعقاد و تبرعه، همچنین قول اقرب این است که نظر تبرعی منعقد می شود. نظر تبرعی یعنی چی؟ من غیرت، نظری که بدون شرط باشه. لما مرده، به خاطر اون چی که گذشت من الاصل، که اون چیز بیان از دو تا دلیله، اصالت صحه و الادلت متناولت له، ادلهی که شامل نظر بدون شرط هم می شود. و قول بعض اهل لغه این که بعضی از اهل لغت گفتن انه وعد به شرط، نظر یعنی وعده با شرط، والاصل عدم النقل، اصل عدم نقل است، این معارض به نقله، این عرض کنم که معارضه می کند با نقل بعضی از اهل لغت انه به غیر شرط نیزن. بعضی از اهل لغت تصریح کردن که نظر بدون شرط هم هست، الوعد به غیر شرط. خب دیگه اینا با تعارض می کنن، قویش کنشون حجت نیست. و توقف المصنف به دروس، مصنف در کتاب دروس توقف نموده است و صحت اقوا، شهید ثانی میفرمایند صحت اقوا میباشد و لابد من کون الجزائه طاعتا. قبل از بیان شرایط بعدی باز یه تقسیمی رو برای نظر ذکر و اون تقسیم این است: نظر طارتا نظر زجریست و طارتا نظر شکری. نظر زجری یعنی انسان میخواد خودش رو از یک کار خلاف منع کنه و زجر کنه، لذا نظر میکنه. میگه اگر مثلا غیبت کردن باید یه روز روزه بگیرم، این نظر میگن نظر زجری، خودشو میخواد از غیبت منع کنه. اسم دوم نظر شکری هست. نظر شکری میخواد خودشو وادار کند به یک عمل خیلی. میگه ان حججتو فصوم شهرم، اگه موفق شدم به حج رفتن به شکرانش یه ماه روزه بگیرم. پس خلاصه نظر یا نظر زجری و یا نظر شکر. اگر نظر نظر شکری باشد، در این صورت شرطش باید امر جائز باشه. امر جائز یعنی واجب، مستحب، مباح. اگه حج رفتن به شکرانش یه ماه روزه بگیرم، اگه درسم خوب شد به شکرانش چی نیم، یا یه امر مباح باشه. اگه منزل فلانی رفتم یه کار مباح مثلا، یه روز روزه بگیرم که به عنوان شکر باشه، به قصد شکر باشه. پس نظر شکری شرطش باید امر جائز باشه. ولیکن نظر زجری شرطش باید یا معصیت باشه یا امر مرجوح باشه، یعنی امری که پسندیده نیست. اگه غیبت کردم یه روز روزه بگیرم، اگه نماز صبح هم قضا شد یه روز روزه بگیرم، و جزاش باید طاعت باشه. البته جزا در اینجا باید طاعت باشه، یعنی امر واجب یا امر مستحب باشه. نمیشود امر مباح راجح یا مباح متصابق طرفین بوده باشد. دلیلش هم روایته، روایتی از امام صادق داریم که می فرماین جزای نظر باید امر عبادی باشه، طاعت باشه، روزه باشه، نماز باشه، ختم قرآن باشه و غیره. این خلاصه این مطلب یه ریزیکاری تو عبارت داره که از بود تطبیق میکنیم چیزی نمیشه. بلابد من کون الجزاء طاعتا، جزا باید طاعت باشه، امکان نظر مجازات، اگر نظر نظر زجری باشه، نظر مجازاتی باشه. حالا طاعت باشه یعنی چه؟ بن یجعله احد العبادات معلومه، بین که قرار دهد اون جزا را یکی از عبادات معلومه. اگه غیبت کردم یه ختم قرآن، اگه نماز صبح هم قضا شد مثلا چنین، اگه نماز شبم ترک شد مثلا کذا، این شکل باشه. فلو کان مرجوحا، اگه جزا مرجوح باشه و یا مباح باشه، اینجا نظر منعقد نمی شود. لقول امام صادق علیه السلام در خبر ابی الصباح کنانی، لیس النظر بشیء، نظر درست نیست، حتی یسمى شیئا لله، حتی یسمى شیئا لله، تا اینکه یه چیزی رو لله بنامد، یعنی نظر کند، صیاما او صدقه او هدیا او حجا، معلوم میشه باید طاعت باشه. الا ان هذا الخبر، شهید ثانی میفرماید اگر ما به این خبر عمل کنیم، این خبر مطلقه، شامل نظر مشروط میشه، شامل نظر غیر مشروط هم میشه، نظر مطلق هم میشه، ولی مصنف در نظر مطلق فرمودن جزای نظر میتونه مباح هم باشه، پس مصنف بر طبق این روایت مشی نکردن. بلا اگر بر طبق این روایت باشه باید بفرماین جزای نظر طاعت باشه، چه نظر مطلق باشه چه نظر مشروط باشه، چون روایت مطلق. الا ان هذا الخبر، الا اینکه این خبر مطلقه، یشمل المتبرع به من غیر شرط، شامل نظر تبرعی بدون شرط هم میشه. یعنی در اونجا هم باید بگیم اون امر منظور شیء نظر شده نمیتونه مباح باشه، ولی شهید اول فرمودن مباح راجح میتونه باشه. ولی مصنف لا یقول به، مصنف قائل به این قول نیست که نظر مطلق هم منظورش باید طاعت باشه و اطلق الاکثر، اما اکثر علما مطلق آوردن اشتراط کونه طاعت، شرط از بودن اون منظور طاعت، اکثر علما گفتن منظور باید طاعت باشه، چه نظر مطلق چه نظر مشروع. عمل بعدی روایت کردن و فی دروس سقر و فی شرط و الجزا، در کتاب دروس مصنف نزدیک شمرده هم در شرط هم در جزا جواز تعلق هما بالمباح، گفته جایز است که تعلق بگیرد، عرض کنم که شرط و جزا به امر مباح، محتجن بالخبر سابق فی بیع الجاریه، مصنف استدلال نموده به اون خبری که دیروز خوندیم در بیع جاریه. راوی از امام سوال میکنه آقا من نظر کردم جاریم رو نفروشم، امام میفرماین فی به نظره، به نظرت وفا کن. خب بیع یک امر راجعی نیست که، بیع و عدم بیع یه امر مباحیه. امام فرمودن اگه متعلق نظر مباهم بود بهش عمل کن. پس از این روایت شهید اول استفاده کردن که نظر هم شرطش هم جزاش میتونه امر مباح باشه، محتجم به خبر سابق در بیع جاریه، ول بیع مباهم، چون فرموده بیع یک امر مباحیست. الا ان یقترن به عوارض مرجحه، مگر در موارد خاصی بیع همراه با یک عوارض مرجحی باشد، یک چیزی از خارج بیاد بیع رو ترجیح بده، مثلا این جاریه جاریه مؤمنه یا عبد مؤمنی باشد، اگر عبد باشه اذیت میشه، اونجا پیشی مولا به کس دیگه بفروشه تا اینکه اذیت نشه، پس خلاصه خود بیع امر مباحه، مگر اینکه عارضه دیگری بیاد اون رو مرجح قرار بده. پس بیع امر مباحه مگر اینکه همراه باشد با یک عوارض مرجحی. علی ای حال مرحوم مصنف به این روایت استدلال کرده، فرموده از شرط و جزای نذر میتونه امر مباح باشه، ولی خب استدلال به این روایت درست نیستش، جاش نیستش. اگر هم جاش باشه در یک مورد خاص هستش، یا در شرط یا در جزا، در هر دو نمیتونه بگی. و کون و شرط نکته دیگه میفرماین شرط و خب ما علق الملتزم به علیه، شرط یعنی اون چی که معلق شده ملتزم به، یعنی امر منظور بر اون چیز، شیء نازل شده به چیزی که معلق شده اون میگن شرط. اگر زید از سفر برگشت فکذا، اون زید از سفر برگشت میشه شرط. خب این شرط باید جائز باشه، سواء اون کان راجحا ام مباحا، چه راجح باشه و چه مباح باشه. اما با این شرط انقصد بالجزاء الشکر، اگر جزای ما جزای شکری باشه، نذر ما نذر شکری باشه، شرطش باید امر جایز باشه. مثل قولش ناظر ان حججتو او رزقتو بلدن او ملکتو کذا فلله علیه کذا، اگر حج انجام دادم، اگر بچه خدا به من داد، اگر چنین زمینی رو، خونهی رو، کتابی رو، ماشینی رو مالک شدم، فلله علیه کذا. خب چنین نذر کنه من ابواب طاعته، اینجا جزاش از ابواب طاعت خلاصه، بل الله علیه ان اختم القرآن و کذا، شرطش امر جایز باشه. پس بنابراین اگر نذر ما نذر شکری باشه، شرط باید امر جایز باشه. و این قصد از زجر عن فعله، اگر قصد کند منع از فعل شرط را، یعنی نذر ما نذر زجری باشه، اینجا اشتر تکونمون معصیت هست، شرط هست که اون شرط نذر معصیت باشه. او مباحا راجحا فیه المنع، یا مباحی باشد که منعش ترجیح داشته باشه. بگه مثلا اگر غیبت کردم فکذا، یا بگه اگه ترک نماز شب شد فکذا، مثلا شرطش یا معصیت باشه و یا مباحی باشد که منعش راجح باشه. مثل قول طرف این زنیتو او بعتو داری فکذا، مع مرجوحیتی، با اینکه فروختن خانه مرجوح باشه، یعنی خوب نباشه، فلله علیه کذا. البته دقت کنید نذر شکری و زجری بستگی به قصد انسان داره، این ملاک خارجی نداره، بستگی به قصد داره. یک کسی از نماز صبح خوندن به شدت متنفره، میگه اگه بیدار شدم نماز صبح رو خوندم یه روز باید روزه بگیرم، یعنی میخواد یک کاری کنه که بیدار نشه نماز صبح بخونه. گاهی یک کسی مایل نماز صبح بخونه، خوشحاله، نمیتونه از خواب بلند شه، میگه اگر یه روز صبح بلند شدم نماز صبح رو خوندم، به شکرانه خوندن نماز صبح یه روز روزه میگیرم. ظاهر هر دو نظر یکیه، به قصد طرف بستگی داره. به این نکته میخوان اشاره کنن، میفرماین ولو قصد فی الاول زجره، اگر در اولی قصد زجر کنه، در اون مورد اول که شکر بود، و در دومی که زجر بود قصد شکر کنه، نظرش منعقد نمیشود. ولی ولی مثال واحدون، مثالاشون یکیه، بین نمال فارق القصد، فرق بین نظر زجری و شکری قصد انسان هست. ول مکروه که المباح مرجو این لم یکن هو، مکروه هم مثل مباح مرجو هست. دقت کنید شهید اول فرمودن اگر نذر نذر زجری هست، شرطش باید یا معصیت باشه و یا مباح مرجو باشه. شهید ثانی میفرمان خوب بود مکروه هم ذکر میکردن، میفرمودن شرطش میتونه امر مکروه هم باشه. بگه اگر فلان قضای اگر پرخوری کردم یه روز روزه بگیرم که امر مکروهیه، میتونه این کار رو بکنه، اشکالی هم نداره. پس خوب بود مکروه رو ذکر میکردن، چون مکروه هم مثل مباح مرجو میتونه شرط واقع بشه. ولو مکروه با مباح مرجو دو تاست، ولی خوب بود ذکرش میکردن. ول مکروه که مباح مرجو، مکروه مثل مباح مرجو هم، ول لم یکن هو، ولو ماهیتا مباح مرجو نیست، مباح مرجو غیر از مکروهه، ولی مکروه هم میتونه شرط نذر واقع بشه. فکان علیه هم یذکره، لازم بود در مصنف این که مکروه هم در نذر زجری ذکر کنن. ولو این سفر قصد و بالقسمینه، اگر در هر دو قسم نذر شرطی، نذر شکری و نذر منعی و زجری و معصیتی قصد نداشت، سیغل همینطوری گفت اینجا منعقد نمی شود و اگر قصد طرف منتفی شد در هر دو قسم منعقد نمی شود نظرش به خاطر فقدان شرط. در پایان می فرمایند ما گفتیم در نظر شکری شرط باید جایز باشه، این در صورتی درسته که شرط به دست انسان باشه، الا اگر شرط به دست خدا باشه، انسان بگه اگر خدا به من بچه ای داد، دیگه اینجا نظر جایز و غیر جایز نداره، او خدا وظیفه خودش بهتر از ما میدونه. پس نظر جایز در جایی که شرط مربوط به خدا باشه، این مجازن میگیم شرط باید جایز باشه. ثم شرط و امکان من فعل ناظر، شرط اگر بستگی به فعل ناظر داشته باشه، فاعتبار کونی سائغا واضحه، این که میگیم معتبر جایز باشه واضحه. و امکان من فعل الله، اگه شرط از فعل الله باشه، مثل ولد و عافیت، اگر از این مرض خوب شدم و کذا، اینجا شرط باید جایز باشه، جوازش به دست من نیست، این که عافیت دست خدا. ففی اطلاق الوصف علیه تجوز، پس در اطلاق وصف جواب در این شرطی که به دست خداست، این تجوزه، این مجازه. و به دروس اعتبر از صلاحیت او، در کتاب دروس تعبیر رو اینجوری ذکر کردن، گفتن در نظر شکری شرط باید صلاحیت داشته باشه برای شرط شدن، این تعبیر بهتریه. در کتاب دروس معتبر دانسته صلاحیت اون شرط را به تعلق شکر به، برای اینکه شکر به او تعلق بگیرد. و هو به حسن اون یه حرف خوبیست که ما بیاییم بگیم در نظر شکری شرط باید صلاحیت شرط شدن رو داشته باشه، نه اینکه بگیم یک امر جایزی باشه که بعد نسبت حکم جواز به خدا بی‌معنا خواهد بود. خب عهد و یمین احکام سیاق ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.